شنیدیم همراه دو تلفن از دو برادر محترم. با توجه به اینکه در مورد ارزش‌های شخصی و فردی هم هنوز صحبت نکردیم، حتی خودتون میتونید طبقه بندی بفرمایید، با دست با شما هستیم صحبت کنیم.
من با اجازه شما هر سه قسمت را خیلی کم حجم و خفیف توضیح عرض میکنم تا به اون قسمت دوم بپردازیم که بخشی از مصاحبه ها هم و همچنین تلفن ها هم با اون ارتباط داره. اینکه فرمودن انسان چگونه میتواند به این مقام برسد و سوال شونده محترم فرمودن از طریق معرفت و شناخت و تدبر و در طبیعت و رسیدن به خالق، و این تعبیر بسیار خوب جالب است و همینطور واقعیت. انسان در نظام طبیعت باید مطالعه کند و پی به صفات پروردگار الان ببرد، چون تمام کمالات و زیبایی ها در اشیا در واقع انعکاس و تجلی صفات الله هست. به قول حافظ شیرازی هستم که شاعر مشهور و عارف خودمون، می‌فرماید که این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. یعنی تمام زیبایی ها مثل زیبایی یک گل، زیبایی محبت یک جاندار نسبت به فرزندش، زیبایی محبت یک انسان به انسان دیگه و همه کمالات موجود در فعلا موجودات طبیعی تجلی و انعکاسی از صفات الله هست. توجه به مخلوقات و انتقال توجه به پروردگار عالم، این بسیار زیبا بود و بعد به جا. اما این که سوال فرمودن آقای ابراهیمی منظور خداوند از خلقت انسان چیست، با اینکه این بحث مفصلی را می‌طلبه، احتیاج به وقت خاصی وجود داره در این جهت، ولی چون سوال فرمودم من خیلی خفیف عرض می‌کنم. دو قسمت به سوالشون، یکیش این بود که منظور خداوند از خلقت انسان چیست، بعدم که قسمت دوم که می‌فرمایم مثلا من انسان ضعیف و نسی هستم، آیا باید مجازات شدم یا خداوند مرا یعنی ما انسان‌ها را خواهد بخشید. عرض می‌کنیم جوابشون را که یکی از آیات قرآن به طور مجمل این جواب را دادن و می‌فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان کردید ما شما را عبث و بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما بر نمی‌گردید؟ سوره مبارکه مؤمنون آیه 115. معنی آیه این است که اگر بازگشت به سوی خداوند آدم و رسیدن به اون زندگی فوق دنیوی نبود، خلقت انسان عبث بود. یعنی هدف خلقت در عالم بعدی تحقق پیدا خواهد کرد. ما فعلا در جاده حیات هستیم، با صرف توجه به جاده منهای توجه به مقصد، هدف از یک سفر مشخص نمی شود. توجه ما به آخرت از حالا اجمالی است و محدود می شود به آموزش هایی که در علوم وحی وجود داره، اون هم به نحو اجمالی نه به نحو تفصیلی و مثل مشاهده. عرض کنم که بس هدف از خلقت در انتقال به مقصد حیات تحقق پیدا خواهد کرد، که البته این احتیاج به تفصیلاتی دارد که فرصت خاصی میتواند.
خواهش میکنم،
متشکرم از توضیحتون. اما تکمیل کنم این سوال اول را. این که فرمودن آیا انسان موجودی ضعیف النفس و خداوند میداند که او گناه خواهد کرد، آیا باید مجازات شود؟ ما هفته پیش در مورد حقیقت مجازات های اخروی بحث علمی داشتیم و خیلی فشرده، و اون اینی که ظهور و بروز خواص بعضی از اعمال که با روح متناسب نیستند اسمش مجازات الهی است. چطور که در بدن ما الان در حال فعلی مثلا اگر با چاقوی تیزی فشار بدیم دست میبونه و درد احساس میکنیم، این درد بدنی مجازات این عمل ماست. یا اگر مقداری مثلا نمک در چشم ما بریزیم، این سوزش چشم مجازات عملی است که انجام دادیم.
یعنی با کنشگاهی که خانداخا رخ میده.
اصلا مجازات اخروی از این نوعه. خداوند عالم دوست ندارد هیچ بنده ای را مجازات کند، اما خواست اشیا را از اونها سلب نمی کند. پس بنابراین خداوند عالم قصدش از آفرینش ما مجازات ما نیست، بلکه رسیدن به کمالات و متصل شدن به نعمت‌های عظیم اوست. اما در این حال چون صفت اختیار در انسان هست، احتمال دارد از این جاده منحرف شود و سقوط کند. این سقوط اختیاری همون مجازات الهی خواهد بود.
استاد شما اشاره کردید به ارزش‌هایی که خداوند از بعد خلقت انسانی برای او قائل شده و در وجودش نهفت کرده. خب بخش دیگری از این ارزش‌ها ارزش‌هایی هست که به قول خواهرمون اقتصادی هست و شما فرمودید شخصی و فردی هست. یعنی خب ما رو در میدان وسیع چون دنیا قرار داده و این ما هستیم که دیگه اون ارزش‌ها رو یا کسب می‌کنیم یا فاقد اون ارزش‌ها هستیم. اون ارزش‌ها چگونه ارزش‌هایی هستند؟
بسیار خب، من اون رو با این سوال جناب علی رو با سوالی که آقای خادمی فرمودن، در واقع سوال هم نبود، مطلبی بود، دوتا با هم توام
خواهش میکنم.
این که گفتیم ارزش های نوع دوم، ارزش هایی است که انسان با تفکرات و رفتارهای خود اون را در وجودش ایجاد میکند، یعنی زمینش را خداوند عالم قرار داده است، ما این زمینه را میتوانیم بارور کنیم.
بله.
البته اون زمینه که در خلقت انسان قرار گرفته بود، از کردیم مقدمه این ارزش هاست، چون صفت اختیار انسان وجود دارد، احتمال در این زمینه ها بارور شود، به ثمر برسد، مثل درخت میوهی که کاشته شده آبیاری کنند، خاکش حاصل خیز باشه یا مراقبت های دیگر، تا آفتاب برون بتابد، تا میوه های مورد نظر به دست بیاد، و احتمال داره که این درخت خشک بشه و آفتی متوجه اون بشه و خراب بشه و به اون مرحله ثمر دهی نرسه. در هر صورت ارزش های نوع دوم با آموزش های الهی به وجود میاد در انسان.
بله.
آموزش های ناشی از علم پروردگار عالم که با اعمال رهبران الهی، یعنی پیامبران خدا و امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین، به صورت زیبای تجسم و تجلی میابد. هفته پیش عرض کردیم عدالت زیباست، وقتی اون را در زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه در دوره حکومت و خلافتش به صورت متجلی میبینیم، این زیبایی بسیار گسترده میشود و در روح نفوذ میکند. یا خدمت به انسانها بسیار زیباست، در عمل مصلحان بشری این زیبایی تجسم پیدا میکند. یا بخشیدن انسانها و مثلا دشمنان مخالفان بسیار جمیل است، منتها این جمیل بودن جنبه عقلی دارد. مثلا بخشیدن حضرت سید الشهدا علیه السلام گناه حر را، این زیبایی را مجسم می کند و ظاهر می کند و بیشتر در روح نفوذ می کند. و الان هم که همین دوستمون آقای خادمی فرمودند در دوره امامت امام زمان و غیبت کبرا هستیم، در واقع اون حضرت در برهه از زمان تمام ارزش های متعالی ناشی از آموزش های الهی را در اعمال و رفتار خود تجلی خواهند داد و مجسم خواهم فرمود، که انشاءالله اون دوره هم خیلی نزدیک باشد. پس بنابراین سرانجام این که انسان اگر اون زمینه ها را در وجود خودش با آموزش های الهی بارور کند، اونها به صورت جمیلی تجلی خواهد کرد، روح را احاطه خواهد کرد. من به چند آیه از قرآن اشاره می کنم که سرانجام همه اینا منتهی می شود به فلاح انسان. فلاح یعنی رسیدن به مقصد حیات به نحو مطلوب و اتصال به زندگی متعالی فوق دنیوی. به عنوان نمونه در با توجه به کمی وقت
عرض می‌کنم،
خداوند عالم می‌فرماید فتقوا الله یا اول الالباب لعلکم تفلحون. تقوای الهی را منتظم شوید ای دارندگان عقل، ای صاحبان عقل، باشد که به فلاح برسید، به رستگاری برسید. قبلا در سوره دیگه مسئله فلاح را مطرح کرده و اشاره به فلاح نفس کرده، نفس مراد اینجا روحه. می فرماید به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. قسم به روح و نفس انسان و اون عاملی که اون را تصویه کرد بیاراست و به آن الهام کرد زشتیها و خوبیها و تقوا را، رستگار شد، به فلاح رسید. کسی که این روح را رشد داد، مثل نهالی که اینو به درخت تنومندی که ثمر بدهد تبدیل کرد. این فلاح در اون آیات که ذکر شد، سوره مبارکه شمس آیات 7 و 9، بعد هم تقوای الهی را عامل فلاح معرفی کرد. در این آیه که خوندم فتقوا الله یا اولو الالباب لعلکم تفلحون، آیه 100 از سوره مبارکه مائده است. در آیه دیگه می‌فرماید فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون.
بله.
نعمت‌های پروردگار را یاد کنید، باشد که به فلاح برسید. سوره اعراف آیه 69 باز می‌فرماید فذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. الله را زیاد ذکر کنید تا به فلاح برسید. سوره انفال آیه 45 آیه آخری که میخونم میفرماید و عبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. پروردگار را عبادت کنید، فرمانهای او را اجرا کنید و افعال خیر انجام بدهید، باشد که به فلاح برسید. پس این اون چی که ذکر شد مجموعه میشه اتصال به پروردگار عالم و صفات او. اتصال به پروردگار عالم و صفات او روح را رشد میدهد. یه وقت توی بحثی در همین برنامه عرض کردیم که اون نیازی را که بدن ما به اکسیژن دارد و نیاز اجتناب ناپذیر که هر دقیقه چند بار این احتیاج تجلی میکند، شبیه به این روح ما به ذکر الله چنین احتیاجی دارد. همچنان که اکسیژن عامل بقای وجود انسان و رشد اون میشود و ادامه حیات، ذکر الله هم عامل بقای روح و حیات اون و رشد اون خواهد شد. پس بنابراین مجموعاً ذکر الله در جهات مختلفش که نیاز باشه باز قسمت توضیح خواهیم داد، عامل اون صلاح و رسیدن به ارزش‌های فردی و شخصی است. این یکی به اختیار انسان گذاشته شده، میشه این راه را طی کند و میشود که بماند و این مقصد نرسد.
متشکرم از توضیحات شما استاد شرمنده که زمان برنامه ما خیلی اندک است. ما دوستان در خدمت شما و همینطور دوستان شنونده باشیم که با ما ارتباط برقرار میکنه. خب دوستان شنونده صحبت های شما هستیم، شما بفهمید.
سلام علیکم.
سلام.
متشکرم. من از سامو با امشب در مورد موضوع برنامه تون خواستم صحبت کنم اگر اجازه بدید.
بله بفرمایید.
موضوع ارزش و کمالات در انسان رو ما همونطور چه کارشناس محترم برنامه تون عرض شدم از دو زمینه ما میتونیم به اون بپردازیم. من زمینه اولیش که همون زمینه های ذاتی هست رو من باهاش کاری ندارم، چون هر شخصی و هر انسانی از این زمینه کمال چون از طرف خداوند بهش دادن برخوردار است. ولی صحبت من در مورد زنبه دوم اون هست، یعنی زنبه شخصی. به نظر من در هر جامعه ای یک شخص موننده یک قطره هست در دریایی پر امواج و پر طوفان. اگرچه بدعتها در یک جامعه تبدیل به ارزش شوند و ارزش ها تبدیل به بدعت شدن، این مسلماً نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه در اینکه کمالات شخصی و ارزش‌های شخصی ما رو روبه سقوط و زوال ببره. و مثال دیدنی و عیانی که الان هم موجود هست ماننده همین جامعه خودمون هست که بسیاری از ارزش‌های انسانی متاسفانه علاوه خصوص برای نسل بعد از انقلاب، نسلی که الان مادرش به این زندگی میکنیم و دوان هستیم، تبدیل به ارزش ها تبدیل به بدعت شده. یعنی فقط ما دیگرایی مطرح هست. شما حتما هم که انسانی با کمال با فضیلت با شخصیت باشید، ولی اگر از مادیات بهره ای نبرده باشید، شما رو به چشم یک انسان بی ارزش خود و بیهوده نگاه میکنه. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبه دون سپاین. یه سوال داشتم از کارشناس برنامه تون. آیا سوال من این هستش که در جامعه ای که انسان ماننده یک قطره هست در اون یک دریا، آیا ما میتونیم شخصیت و اون ارزش شخصی خودمون رو با راه و روش و اون تشخیصی که خودمون میتونیم بدیم میتونیم پیدا کنیم، میتونیم ارزش بدیم، یا جامعه هست چه برای ما تصمیم میگیره؟ یعنی بدعت ها وقتی ارزش میشن و ارزش ها تبدیل به بدعت میشن، ما چه کار میتونیم انجام بدیم در این جامعه؟ چطور میتونیم راه رو پیدا کنیم؟ خیلی ممنون و متشکرم.
بله خیلی متشکرم از تماسشون.
مایلید معرفی کنید؟ چنینی هستم از اسلام.
یکی از ارزش‌های نوعی ارزشمندترین ارزش‌ها دمیده شدن روح. با وجود همین دمیده شدن روح و اینکه بعدی که دل قلبش رو از وسوسه‌های شیطانی خالی کرده و اینکه ایمان کامل هم داره، یعنی که ایمان به خدا و نبوت و ایمان زیبایی ها. با این وجود چگونه میشه که در این چنین فردی ضعف به وجود میاد؟ و میخواد بنده خوشم که برای زدن شاخه های کج معرض ضعف چه کاری رو باید این فرد انجام بده؟ با تشکر.
شما کوچیکم هستین؟ میگم خانمه
آقایی.
بله بفرمایید.
راستش می‌خواستم در مورد موضوع بحث برنامه‌تون صحبت کنم.
بله.
راستش می‌خواستم عرض کنم صحبت از ارزش‌ها میشه نه از ارزش. درسته؟
بله.
یعنی چی؟ یعنی که بعضی از انسان‌ها هستن تک ارزشی‌ان. مثلا میدونن که عبادت یک ارزشه. ولی چنان در عبادت افراط می‌کنن که دیگر ارزش‌ها رو از بین می‌برن یا کم رنگ می‌کنن. و دیگری چنان به ارزش آزادی اعتقاد داره که اصلا از مرز آزادی میره بیرون. میخواستم بدونم ارزش های انسان اصلا حد داره، یعنی مرز داره. خواستم این از کارشناس برنامه‌تون سوال کنم. البته یه نظری هم داشتم که به نظر من انسان کامل به انسانی میگن که تمامی ارزش های انسانی در وجود خودش پرورش بده، نه عبادت بکنه، نه که مثلا درستی به عبادت بچسب و از آزادی محروم بشه، یا برعکس. خواستم از کارشناس برنامه‌تون البته سوال کنم اینو ببینم جوابشون چیه.
بله،
مایلی شما رسی کنیم. رضا شده هستم از تهران.
دوستان روز کرده که با ما ارتباط برقرار کردید و پرسش های خودتون رو و نظر های خودتون رو برای ما عنوان کردید. متشکرم از شما. استاد کلانتری 1050 دقیقه است. ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
من ناچار خیلی فشرده سوال ها رو هر سه تا سوال جواب عرض می‌کنم. در مورد سوال آقای کریمی از اصفهان خدمت شما عرض می‌کنم که فرمودن اگر بدعت ها در جامعه تبدیل به ارزش شود چه کار باید کرد؟ اون موقع کمالات شخصی و ارزش های شخصیشون فرمودن که از بین خواهد رفت و یا بسیاری از ارزش های انسانی را ما برای نسل بعدی تبدیل به بدعت کردیم. مطالبی فرمودن کاملا درسته. متاسفانه بعضی از ارزش ها در جامعه ما عرض کنم که وارونه شده یا نظامات آموزش و پرورش به هر حال مطلوب نبوده، ما نامحصر بودیم در الغای ارزش های الهی و منتشر کردن اونها، اون هم با اعمالمون. در مورد گفتار زیاد صحبت شده، خیلی صحبت زیاد می شود. خود وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که در آموزش انسان ها با اعمالمون باید اونها را آموزش بدهیم. فرمود من نسب نفسه للناس اماما فلیب در به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، فلیکن تعدیبه و به سیرتی قبل تعدیبهی به نسانه. حاصل این کلام حضرت اینه که انسان که میخواد دیگران را تعلیم دهد و مربی اونها و رهبر فکری اونها باشد، اول باید به تعلیم شخص خود بپردازد، بعدم در مقام تعلیم دیگران شروع کند به تعلیم با اعمال خودش قبل از سخنان، قبل از تعلیم با سخن.
بله.
متاسفان هم دیگه که فرمودن مادگرایی در جامعه بیشتر مطرح شده و اونها ارزش حساب میشه، ولی یک کمی اظهاری عرض میکردن که آیا میتوانیم در چنین وضعیتی که ما قطره‌ای در جامعه که به شکل دریایی هست ما قطره بیش نیستیم، آیا میشود باز تحولی به توانیم ایجاد کنیم؟ جواب بله. اگر ما در مسیر الغای آموزش های الهی بر بیاییم، چون قدرت های عظیمی در اختیار داریم، ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، قهرمانی های امیرالمومنین سلام الله علیه، اخلاق متعالی رسول الله که خداوند عالم را با کلمه عظیم ستوده است و شجاعت ها و صلابت ها و هیبت های معصومین علیهم السلام که در زندگی هاشون تجلی کرده به کمک ما میان. اونها محبوب انسان ها هستن. ما اگر مقداری سیره معصومین علیهم السلام را در جامعه چه به صورت کتاب و گفته و نوشته منتشر کنیم، چه با اعمالمون اونها را به مردم یاد بدهیم، مسلما تحولات عظیمی را می توانیم در جامعه ایجاد کنیم. این از این. در مورد خانم آقای والا من سوالیشون رو نتوانستم متوجه شوم. نمیدونم ظاهرا
بخشی از صحبت این خانم محترم این بود که با توجه به این همه ارزش‌هایی که خداوند برای انسان قائل شده، چگونه از سباهی ضعف‌هایی به این بزرگی در وجود اون پدیدار میشه؟
اگر منظورش این بود، جواب این است که ارزش‌های وجودی انسان، عرض کردیم وقتی که با آموزش‌های انبیا همراه شد، ما به طور مستمر و سیستماتیک آموزش الهی دیدیم، اون موقع این ارزش‌ها بروز خواهد کرد. اگر نه، ارزش‌های منفی میاد جای اینها رو میگیره، چون تخریب همیشه خیلی راحته. اصلاح و اصلاح به صورت مطلوبی که انسان میخواهد اشیاء را برآوردن سخته. اگر ما آموزش‌ها را تنظیم کنیم با آموزش‌های وحی و به این منظور سیره معصومین علیه السلام را منتشر کنیم در کتاب‌های درسی، در گفتارها، در منبرها، سخنرانی‌ها و برخوردهای عادی بین انسان‌ها، این مشکل طبعا برطرف خواهد شد.
بله.
اما سوال سوم که فرمودن بعضی ها در یک جهت از ارزش ها ممحض می شوند، به تعبیر بنده خالص می شوند و تمام توجهشون همون است، آیا ارزش ها مرزی دارد؟ یعنی مثلا اگر انسان در یک جهت خلاصه شد، تمام توجهاتش درگیر خواهد شد با ارزش های دیگر، شبیه به این که فرمودن.
بله.
عرض میکنیم که مسلماً ارزش‌های وجودی انسان متعدده، یکی نیست، و اینکه انسان در یکی از اونها غور کند، فرو رود، به اصطلاح غرق شود، احتمال دارد ارزش‌های دیگه به هم بخوره، مشکل پیش بیاد. اما اینکه این کلمه را به کار بردن که انسان نه عبادت کنه و نه مردم را اذیت کنه، این تعبیر به اصطلاح پیش پا افتاده از عبادت است. عبادت یعنی پذیرش فرمانهای پروردگار عالم و به کار بردن آنها. این معنی عالمانه عبادت است، یعنی تحت فرمان پروردگار عالم زندگی کردن، گفتار انسان، رفتار انسان، همه جهات زندگیش بشود مطابق با فرمانهای پروردگار عالم. اگر انسان در این جهت قرار گرفت، اصلا مشکلی نخواهد بود. در علم الهی تنظیم شده است انسان چه مقدار مثلا به اتصال به پروردگار بپردازد. ظاهرا منظوریشون از عبادت این یکیه،
بله،
عبادت شخصی و فردی، نه اونچه که اون شاعر مشهور کشورمون گفته عبادت به جز خدمت فرد نیست.
بله،
عبادت به معنی وسیع شامل همه فرمانهای الهی می شود و همه جهات زندگی را هم در بر می گیرد.
بله.
این در این قسمت از سوال این برادر عزیزمون. اما اینکه ارزش ها مرزی دارد و یا به چه انسانی انسان کامل گفته می شود، جواب مذهب آمده برای تعدیل غرایز در وجود انسان و تنظیم اینها در و سازماندهی اینها در زندگی. مسلما گاهی ما احتیاج به خشم داریم برای دفاع از خود،
بله.
گاهی احتیاج به عاطفه از نوع دیگه و بخشش داریم، گاهی عقل باید در جایی مسیر زندگی را تعیین کند، گاهی عشق و بسلا حب شدید به پروردگار آدم و اونچه پروردگار مربوطه.
درسته. بله.
خب اگر منظور عبادت معنی حقیقی و قرآنی آن بود، تمام اون چه که مورد نیاز انسان هست در اونجا تنظیم شده و این هم الگو و اسطوره و نمونش رفتارهای رهبران الهی وجود مقدس پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام.
استاد خیلی فرصتمون کم هست، من فقط میخوام تو همین دو دقیقه باقی مانده شما برای ما بگید با توجه به ارزشهایی که توضیح شد فرمودید شما، این ارزشها چه اثری در زندگی فردی ما میتونه
داشته باشه؟ بسیار سوال خوبی برای تکمیل بس. این ارزشها در زندگی دنیوی جاده زندگی را برای ما اصلاح خواهد کرد و ما را آماده خواهد کرد برای ورود به یک زندگی خیلی متعالی که در عالم فوق ماده قرار داره. در واقع صلاحی که عرض کردیم در اثر این ارزش ها و بارور شدن اونها حاصل میشه. صلاح هم یعنی اتصال به ملکوت عالم و رفتن در جوار انبیا و پاکان و مقدسین در عالم بعدی زندگی کردن. در واقع در دنیا همین ارزش ها به صورت عدالت، محبت به یک دیگر، بخشیدن همدیگر، کمک به دیگران و به اشکال دیگه ظهور می کند. اینها از آثار و نتایج تعلیم الهی در وجود انسان بله. که باربر میشه و زندگی اخروی هم تجلی و ظهور حالات دنیوی انسان است. اگر در دنیا انسان روح سالم و زلال و لطیفی پیدا کرده است، طبعا این شایستگی ورود به زندگی بعدی را و زندگی در کنار انبیاء علیه السلام را پیدا خواهد.
بله.
اگر منظورتون این بود؟
بله بله به طور حد، چون وقتی که ما ارزش ها رو بشناسیم و بعد اون موقع اثر اون ارزش ها رو هم در زندگی ببینیم، من البته نظر شخصی من هست که وقتی میخوام انسان پایبندتر به ارزش خواهد شد، وقتی بدونه که این ارزش ها چه سودی برای زندگی دنیا و آخرت بوده.
بله، فواید بروز میکنه، انسان شیفته این ارزش ها میشه که این فواید عظیم را ببرید.
چون گاهی اصول کلانتری ما فکر میکنیم که حالا این ارزش های انسانی اگر ما پایبندش باشیم فقط زندگی اخروی ما رو تأمین خواهد کرد.
خیر، اتفاقا زندگی اخروی بدون این که جاده سالمی در دنیا ایجاد کنیم امکان پذیر نیست. مثلا فقر یکی از عوامل به هم ریختن اون زندگی است. فقر باعث خواهد شد ارزش های اخلاقی از بین بره، محبت به انسان ها از بین بره، انفاق از بین بره.
بله.
این فقر مالی مرادمه، فقر فرهنگی هم آثار مهمتر از این.
متشکرم از توضیحات شما. انشاءالله که دوستان محترم شنوندی ما از بحث امروز برنامه از چه گفتمان استفاده برده باشن. از شما متشکرم. دوستان همراه با استاد کلانتری، همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. حق یارتون.